بی گلوم بده اون رادیو رفت.
سلام فرشید خان، وقتتون بخیر باشه، خسته نباشید. ممنون از برنامه بسیار بسیار زیباتون.
شما یه وقتی برنامه دیوونه ها رو کم میکنید یا پخش نمیکنید؟ چرا؟
درود بر حاج آقا اندالمومنین، ما عاشق ولایتیم، تا زنده ایم تو همین حالتیم.
باونم فکر دل ما هم باش، یه مقدار هم آهنگ کردی برای ما بذار.
جان بفرما.
دوارو بای از ارزر فراشیم که دلمو گایاره خود نباشیم که اربارم نایی کری بمدن وکای یوا بمکرم بایارو وفی سوهای یوا آی نرزانه یا نرزانه
همچنان از ایستگاه فردا همراه شما ایم، زنده از رادیو فردا. صدای ما رو میشنوید. تکرار این برنامه رو پنجشنبه، جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه، دوشنبه و سه شنبه 10 تا 12 ظهر. خانمای محترم، دختر خانمای عزیز، من یه سوال کاملا جدی ازتون دارم بپرسم. واقعا چرا مسئولین مملکت روی هر مشکلی دست میذارن شما خانوما باعث بانیش هستین؟ من نمیفهمم. مسئولین صدا و سیما زحمت میکشن، منت میذارن، برای زنان برنامه میذارن، که وسطش دعوا میشه و نام یه خانم حزب‌الی پشت تلفن حرف میزنه، دو تا خانم نیمه حزب‌الی اصلاح طلب صحنه رو ترک میکنن، مجری هم که در عین بی‌طرفی مهمونا رو در عمل پرت میکنه بیرون. اینا
ازشون این عین جمله شونه. ما نباید در روی
اشاره بکنم خانم مولاوی، خانم شجاعی در اعتراض به اینکه شما دارین نکات رو مطرح می‌کنید برنامه دارن ترک می‌کنن. ما هیچ قولی نداده بودیم که در واقع کسی دیگری به عنوان مهمان حضور نداشته باشه. من بازم از شما میخوام حضور داشته باشید، ولی اگر حضورم نداشته باشید مشکلی نیستش. من خانم مولاوردی، شما اجازه بفرمایید، شما خانم مولاوردی در فضای مجازی منتقدین خودتون رو بلاک میکنید، اینجا هم که بحث رو برای میرید میگید از بقیه که شکایت میکنید، از شعار گفتگو صحبت نکنید.
بله، این برادر مجری، برادر ثابتی هم از اون نزبولیاییه که احتمالاً الگوش برادر یامین پوره، اونم خود از زمین خاکی های صدا و سیما شروع کرد، الان معاون وزیره دیگه. این امیر حسین جون هم ایشالله به زودی پست توپولی یه جا میگیره، یه وقت هرز نره خدا نکرده. خب خانم ما، این از بلایی که سر صدا و سیمای مملکت آوردید، اونم از وضعیت خشکسالی که شما با رعایت نکردن حجاب باعث شدید، بارها اشاره کردیم بهش، اون از کاهش آمار زاد و ولد کشور که خب اصلا نمیتونید بگید توش نقشی ندارید، اینم از به هم خوردن تعادل در اشتغال کشور. بله درست شنیدید، شما خانوما تعادل اشتغال در کشور رو به هم زدید. اینم حالا آخوندا و سپاهی ها اینا نگفتن ها، این دفعه نه، یه خانومی اومده اعتراض کرده، خانم سمیه، خانم حاج اسماعیلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه زن و خانواده، دکتر هستن ایشون، دکتر سمیه حاج اسماعیلی. حالا من دقیقا نمیدونم این پژوهشگاه زن و خانواده چیه، کجاست، کارش چیه، ولی خب این چیزا مهم نیست. مهم اینه که سمیه خانم رفته بررسی کرده، دیده یکی از عوامل بیکاری جوونا و نبودن تعادل در اشتغال کشور شما خانمایید. چجوری؟ اینجوری که سمیه خانم گفته بعضی از فرصت‌های شغلی زنانه نیستن، ولی خانوما با انتخاب شغل‌های مردانه تعادل اشتغال در جامعه رو به هم ریختن. حالا درسته مشهب رام گفته سالی 1 میلیون شغل درست میکنه، از اون ور درسته وزیر کارش گفته با 1 میلیون تومن هم میشه کار تولیدی را انداخت، درسته قرار وفور کار و شغل ایجاد بشه، ولی حواستون باشه قرار نیست که شما از این شلوغ خلوقی ها استفاده کنید تعادل اشتغال رو در کشور به هم بزنید. حالا مشهب رام و دولتش حالا سرگرم ایجاد شغلن، ولی خب سمیه خانوما حواسشون هست یه بار این نظم در اشتغال به هم نخوره. برای شما هم کلی به هر حال کار جذاب و متنوع در نظر دارن ایشون. بله سمیه خانوم به شما خانوما یادآوری کردن، گفتن که اولویت برای زنان اشتغال در درون خانه و نقش خانه‌داری، همسری و مادری است. بله اینجوریه. جا اینا شغل نیستن؟ نه حالا شما به هر حال یه خورده میدونم امروزی مدر روز هستین و اینا، وگرنه اینجور چیزا قدیما شغل حساب میشد. منظورم تا همین 100 و خورده سال پیشه که قانون بردهداری لغو شد تقریبا. اون موقع ها هم بردهدارا میگفتن برده بودن خیلی شغل خوبیه، عالی، آب و غذا و لباس و جای خواب همه چی هم با صاحب برده است. برده های عزیزم که خب در طول روز فقط چند تا کار ساده رو باید انجام بدن، خیلی کار خاصی ندارن. بله این عزیزان مسئول هم که تو این دوره زمونه به پست ما خوردن، اینا یه چند صد سال فقط دیر به دنیا آمدن، و یعنی استانداردهای شغلی که توی ذهنشون دارن برای خانوما میدن با استانداردهای اون زمان کاملا هم منطقیه. حالا یا اینا چند قرن دیر به دنیا آمدن یا بازم شانس ماست دیگه، احتمالا دومیه.
من هنوز از هوای تو مستم، ای پریزاده مو پریشان، روی از این خسته ده برمگردان. ماه افسونگر سر به زیرم، پایش خط الهی بمیرم، هرچه خواهی بگو آخر کار، عشق خود را برایم نگه دار. عمرم جانم، عمر توانم، سر و سامانم دل دارم، پای از دستم که شدم مستم، تو مده بیش از این آزارم. عمرم جانم،
یعنی نذاری به عزیز دلت آسیبی از غیر برسه، نه اینکه خودت بله. با یه مش عقاید مسخره و مضحک باعث آزار و اذیت روح و جسمش بشی. غیرت یعنی اینکه همسرت، خواهرت، مادرت کنار تو احساس آرامش داشته باشن، به تو به عنوان یه پناهگاه نگاه کنن، نه که از ترس تو شب خونه نیان یا تو بخوای به خاطر یه سری کارایی که کردن سرشونو ببری یا کتکشون بزنی. اینا حماقته، نه غیرت و ناموس پرستی. باید مراقب محبوبت باشی، نه که مزاحم محبوبت باشی.
خیلی ممنونم از این تعریفی که از غیرت ارائه دادید. دقیقا همینطوره. برای امیدواریم خیلی از این آقایون با غیرت و متعصب به این رشد فکری برسن که بدونن معنای غیرت فراتر از کنترل و تحمیل نظرات و سلایق خودشون و عزیزانشونه. ضمن این که خیلی جالبه که این هفته، حالا با توجه به این که موضوع ناموس و غیرته، خیلی خانوم ها فعال بودن، یعنی تماسایی که داشتیم بیشتر خانوم ها تماس گرفتن، حتی کامنت هایی که داشتیم هم بیشتر خانوم ها بودن. آقایون کجایین؟ زدین گاراژ؟ تا بحث ناموس و غیرت شد همه زدین گاراژ؟ اسکی بوهایی داره میاد. حالا همینطوری میگم دیگه، به هر حال منتظریم ببینیم نظر شما چیه.
با سلام، اکبر هستم. میکروفون طلا در بخش خبر همانگاهی چهارشنبه‌گاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. از دسترس خارج شدن قسمت آرشیو سایت تلویبیون وابسته به صدا و سیما و درخواست علاقمندان هک از هکرها که داداشیا یه دقیقه این بیچاره ها عمون بدین یه نفس بگیرن، هنوز جای هک قبلیشون خوب نشده. اعلام کم شدن جرم در قم به علت حضور روحانیون در کلانتری ها و سوال کارشناسان که یعنی مردم از روی این عزیزان خجالت میکشن جرم کنن یا مجرمین با دیدن عمامه اینا از دور خودشون غلاف میکنن. و انتشار سخنان امام جمعه بروجرد که گفته بود برای اقتدار اسلام و ایران باید فرزندآوری را تبلیغ کنیم و پاسخ گروه های مردمی که پس شما خودتن بیا بچه را عوض کن تا بیشتر از این پس نداده روی اقتدارتون. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدن. اینک مشروع خبرگاه با همکارم هنری.
با سلام، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 درباره وام فرزندآوری گفت مبلغ وام فرزندآوری برای بچه اول 15 میلیون تومان، بچه دوم 25 میلیون تومان، بچه سوم 35 میلیون تومان، بچه چهارم 45 میلیون تومان و بیشتر از 5 فرزند 50 میلیون تومان میباشد. در این رابطه یکی از فعالان عرصه فرزندآوری کشور به خبرنگار ما گفت ما به این طرح اعتراض داریم، چون الان 10-15 سال است که ما داریم تمام تلاش خودمان را در زمینه زایمان بیشتر برای نظام می کنیم، اما تا به حال یک هلپوچ هم کف دست ما نگذاشتند. وی اضافه کرد البته حالا که پای وام وسط است برای ما نهضت ادامه دارد و امیدواریم از این به بعد با آوردن چند دوقلوی پیاپی بتوانیم این ضرر بزرگ را جبران نماییم. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قنابی، همون گونه که میدانید این هفته به خاطر وقوع یک قتل ناموسی در جنوب کشور بحثایی مثل ناموس، غیرت و این زن حق منه، مال منه، عشق منه در سطح کشور داغ شده. البته طبق پیشبینی های سازمان فضاشناسی تا یکی دو روز دیگر با انتشار خبر سوتی جدید رئیس جمهور یا ازدواج پرحاشیه فلان بازیگر فراموش شده و دوباره به وضعیت سابق برخواهیم گشت. با این وجود در این چند روزه مطبوعات و رسانه‌های گوناگون هم به انواع متفاوت به این مقوله پرداختند که برای قرار گرفتن در جریان جزئیات آنها تماسی داریم تلفنی با کارشناس سانسوریاتی رسانه‌ای برنامه جناب آقای برادر دکتر کتمان اللهی. دکتر
جون دکتر،
چرا هی میری دور دور؟
ببخشید.
نه چیزی، یه لحظه حس ساسیمانکن گرفتم.
بله.
خب برامون از واکنش روزنامه ها بگو به این مسئله کتمان.
بله، اتفاقا داشتم الان یک تذکر کتبی مندرج در پرونده می نوشتم برای مدیر مسئول روزنامه اترک.
اتفاقا دیدم که این روزنامه صفحه اولش خیلی مفصل و به صورت انتقادی به همین مقوله کودک همسری و اینا پرداخته بود.
بله بله، دقیقا مشکل همینه که رسانه های ما در اینجور موارد تحت تأثیر تبلیغات دشمنان قرار میگیرن.
تبلیغات دشمنان چی با؟
بله.
الان مثلا بایدن میاد دختر 12 ساله رو برای مرد 40 ساله عقد میکنه کتمان؟
نه خیر، مسئله سیاه نماییه که نباید مطبوعات ما به چنگش بیفتن.
کتمان اصولا به نظر تو دخترها از چه سنی میتونن ازدواج کنن؟
از سن تکلیف دیگه، انشالله حلاله دیگه.
یعنی چی؟ اون که میشه 10 سال که با؟
حالا یه 2 سالم مراقبت بکنن، بعدش انشالله حلالتر هم میشه. الو
زفت دوباره تلفنش زنگ خورد. آ داریم حرف میزنیم. چی زبونی داره حرف میزنی؟
بگه یه بودی دختر یه دیو 15 ساله یه دیدی چی کار دیو؟
چی گفت؟
یه موقت اینجا
چی فکر کنیم؟
حتی دیو چین بله گیده ها بوه.
الو
یه اوم اوف دیگه
ای
چی کار دیو بودی؟
الو الو کتمان؟
بله ببخشید میفرمودی
دکتر چی میگفتی؟ من چند کلمه شو فهمیدم ولی بیشتر چینی بود بگم اونه.
بله برادر سید جانگ پیانگ بود، امر خیر داشتن.
سید جانگ پیانگ؟ یعنی چی مسلمونش کردین اینو؟
بله ایشون از شرکا بودن، چند بار اومدن ایران، ما بردیمشون قوم، خوششان آمد دیگه اسلام آوردن.
به به الانم اینجوری که من فهمیدم میخواین دومادش کنین مسیحیان؟
انشالله اگه خدا قبول بکنه بله برای هفتمین بار.
هفتمین بار؟
بله بله.
عجب با حالا اینو ولش کن، میگم این خبرگزاری رکنا رو کتمان چرا تعطیل کردین؟ خیلی خشنین باشم
دیگه. اکسی که این خبرگزاری منتشر کرده بود احساسات جامعه رو جریح دار میکرد.
حالا کار اونا که درست نبود، ولی شما هم زرت تعطیل نکنید همین چی دیگه.
میخواید اگه خیلی اعتراض دارید شما رو هم تعطیل کنیم با درجه در پرونده؟
نه ببین منظورم اینه که از بیخ نبرینش، یعنی حرف بزنیم تذکر بدیم.
نه ما برخوردمون انقلابی محکم سفت جوری که مردم احساس کنند.
بابا این دوباره رفت که
اهلا و سهلا اخوی
عربیه
کیف حالک الخوب تعدد الزوجات الفی بیوتکم مرتب ترتیبا ترتیبا احسنت احسنت قوتکم و کمرکم مبسوط.
یکی برش کن یکم دیگه پیش بره، فکر کنم باید کلن بیب بذاری. وای کتمان دکتر من میفهمیم عربی داری چی میگیه. بلش کنه سرش. با تشکر از توجه شما عزیزان، شیخ دمر از بزرگان جهاد به صورت دلا دلای منطقه گفته والا اگر من چند زن از 10 ساله تا 40 ساله در خانه نداشتم اصلا جهاد حل نمیداد. وی چندی پیش به علت اینکه زامن نارنجک را به جای سگک کمربندش کشید دوچار خود ترکیدگی شد. تا گاهی دیگر و همانگاهی دیگر، خدا نگهدار.
شب دون شب به خیر من بخوابی پشتمت بده لنگی رخمم و دوست داشتن و یه سختم و بدون که داری قلبم و بدون که داری قلبم و بده لنگی راشقم ولی بلد نمیشم بگم مهم اینه داریم هم و مهم اینه داریم توی بیمارستان زن رو که دچار سرطان سینه شده پاشه در اتاق عمل نگه داشتن، میگن که باید همسر رضایت بده. چرا؟ چون اندام جنسیه و اینو خانم مسئول بیمارستان که خودش رو ویلچر نشسته بدون کمترین همدلی و همدردی میگه. همسر مصرف کننده است، در رابطه های متعدده، کنار خانواده نیست، ریالی پرداخت نمی کنه، زن خودش هزینه هاشو تامین می کنه، مراحل و مخارج بیماری رو هم تا به اینجا پرداخت کرده، تا رسیده به اینجا بالاخره با استشهاد جراحی انجام میشه، ولی زخم این توهین و تأخیر همیشه تازه است. سرش جان غمو بپاش.
هی بابا خیلی ممنون، به امید سلامتی برای همه. واقعا هم آقا بالا سری که اینا تعریف میکنن اهمیتی نداره به اندازه زنش توانمند باشه یا نباشه، یعنی آقا بالا سر دیگه، حتی اگه از نظر سواد و تحصیلات و وضع مالی و فکر و منطق از زنش پایین تر بشه. و خب بله این دردناک، شما غم و پاچیدی برای ما دیگه، چیزی بر ما نذاشت. خب خب چند روز پیش ظاهرن یه جا بین پلیس و یک فرد غمکشی درگیری میشه. حالا این آدم تو حال خودش نبوده یا چی بوده، چی زده بوده و اینا رو ما نمیدونیم، اما ظاهرن درگیر میشه. پلیس هم حالا یا فرصت نمیکنه شلیک کنه یا دست و دلش نمیره، همونجا غمه یا چاقو میخوره و متاسفانه جونش رو از دست میده. البته قاتل هم از اونجا که اسید پاش نبود با اقتدار و در کمتر از 24 ساعت شناسایی و دستگیر میشه. بعد پلیس ما مقتدره. حالا قاتل رو گرفتن، گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم که یکم احساسی کنیم فضا رو. قاتل رو آوردن جلوی دوربین با فرزند پلیس کشته شده روبرو کردن. یعنی فکر کن یه پسر بچه 10-11 ساله رو میارن جلوی قاتل، میگن این قاتل باباته، چی میخوای بهش بگی؟ یعنی مخ آدم بخار میشه از دست اینا. بچه هم گوش قاتل رو میگیره، میگه چرا بابامو کشتی مردی که. یعنی انقدر فیلمش خلاف حقوق کودکه که اصلا شما دیگه همین شنیدنشو از ما قبول کنین، اجازه بدین دیگه پخشش هم نکنیم صداشو. حالا فکر کردین فقط همینه تموم شد؟ نه خیر، فیلمای این قتل که توی فضای مجازی منتشر شد انگار یه هدیه آسمانی برای نظام از اون بالا طلاپی افتاد پایین که ببینید آی مردم، این پلیسه به خاطر دست و پا گیر بودن قانون استفاده از سلاح شلیک نکرد، جونشو از دست داد و بعد چیکار کرد؟ معلومه باید این قوانین دست و پاگیر برداشته بشه. آخه نیست مثلا تا امروز خیلی دست به عصا بودن عزیزان، خیلی احتیاط میکردن در استفاده از اسلحه هاشون، الان دیگه قراره کمی بهشون آزادی عمل بیشتری هم داده بشه. اینا
در واقع یه 10 تا شرط گذاشته در ماده 6، باز دوباره 6 تا شرط گذاشته.
آها،
یعنی تو اون موقع درگیری که اینا رو بخواد یعنی آنالیز بکنه که دیگه
در موقع درگیری یک مأمور که درگیر میشه در صحنه جرم که در کسری از زمان این اتفاق میفته و پلیس باید بلافاصله بتونه
بله
تصمیم بگیره و از سلاحش استفاده کنه برای دفاع از مردم،
سخته.
خب این 10 تا شرایط 16 تا شرایط یا 18 تا شرایط رو باید در ذهن خودش پرورش بده که آیا این شرایط هست یا نه.
بله مشکله. خب یعنی واقعا مأمور گیج میشه، باید بشینه 10 تا شرط و نمیدونم 6 تا شرط تکمیلی و اینا همه رو تو ذهنش بخواد هی مرور کنه، تهش ببینه بزنه نزنه. قشنگ معادله فیثاغورس باید حل کنه قبل شلیک. اینه که میخوان قانون جدید بذارن که دیگه ذهن مأمور خیلی درگیر نشه با این قوانین بیخود دست و پاگیر، بزنه بکشه تمامش بره پی کارش، مثل آبان 98 بودا. البته اونجا هم خیلی مامورین محاسبه میکردن، یعنی خیلی همشون محاسبات درستی انجام میدادن برای هر شلیک، چون اگه اینجوری نبود به جای 1500 نفر حداقل فکر کنم منزه جنگ جهانی دوم معترضین کشته میشدن. حالا قانون استفاده از سلاح ظاهرا میگن که مشکل داره. آقای اژه‌ای رئیس محترم قوه قضاییه هم موافقن که میشه اصلاحش کرد،
اگر چنانچه برای امنیت مردم و هم برای امنیت پلیس نیاز به اصلاح قانون وضع قانون هست، این آمادگی وجود داره.
بله کلن این یکی از معدود مواردیه که تمامی مسئولین و ارکان نظام اعلام آمادگی کردن برای وضع قوانین جدید. بعد باز بگین مسئولین انعطاف ندارن. بیا گفتن پلیس سختش شلیک کنه، همه دست به دست هم دادن این کار راحت تر بشه برای پلیس دیگه. ما هم که به عنوان سیبیل های بالقوه دیگه در خدمتیم، برای این عزیزان آرزوی موفقیت میکنیم. البته قانون فعلی هم خوبه ها، فکر نکنید قانون فعلی خوب نیست. الان آقای اژه‌ای در ادامه توضیح میدن با همین قوانین فعلی هم به سادگی میشه آدم کشت. گوش بده یاد بگیرینا.
اگر چنانچه تیراندازی کرد منجر به جرح شد، منجر به نقص عضو شد، منجر حتی به فوت طرف شد،
بفرمایید،
منجر به یک نوع خسارت شد،
خب
هیچ گونه مسئولیت جزایی و یا مدنی نداره.
تموم شد و رفت، هیچ مسئولیت جزایی مدنی حقوقی نداره، بزنین بره. تعارف که نداریم با هم که، اما قانون جدید ظاهرا قراره بهتر باشه. فقط یه بند داره که اونم اینه که پلیس هر زمان از سلاح خودش استفاده کرد چی؟ پلیس هر زمان از سلاح خودش استفاده کرد بگی بعد فدای سرش استفاده میکنه دیگه، دستشون هم درد نکنه. پول فشنگ هم توی قانون جدید امیدوارم که موظف کنن خانواده مقتول پرداخت کنن دیگه، بالاخره اینا بیت الماله.
خلافکارای اصلی
بیا
وای نادخ ندارن وقت واسه خالی کردن دخل ندارن تخت خیالشون دوران سخت ندارن رو صورت سخت ندارن اگه پاره میشیم چون درست جنخ ندادن بسه بسه ساکی پر عرصه تنگ باکندن و رأس هر اداره هستی قاتل دوز وقت بحث تازه جرم تنگیر میشه وقتی میری تو لباس فور خلافکارای اصلی نه شیشی پاشونه نه سر کوچن بیسیم باشونه و دم خونن تو شبک پوسخن میزنن همه عرازل جلوشون حله هلن این نقشه شون تو بند بندازن برش داری زیر سیبیلی ردی منو به فساد آشکار ننو دنبال خون تیمی میکردی بگو خلافکارا میگیرن حقوق عجیب منو تو بیریز پول پول باسه دمزه بده قدرت و دست مردم بگو خلافکارا میگیرن حقوق عجیب من تو بیرید پول پول باز درزه بده قدرت و دست مردم بگو خلافکارا میگیرن حقوق عجیب من تو بیرید پول پول باز درزه بده قدرت و دست مردم.
سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
سلام علیکم
فرشید جان. ما که حالمون خوب نیست، اصلا هم خوب نیست وقتی میبینیم یک مرد زن باردارش رو میکشه، وقتی میبینیم پدر رومینا اشرفی به خاطر اینکه دخترش فقط دوست به سر داشته میاد و دختر 13 سالش رو توی خواب میکشه و یک مرد سر زنش رو میبره و انگار نه انگار و هیچ خبری هم نیست. ما واقعا تو این جامعه حالمون خوب نیست.
بله، حال ما هم همینطوره. خیلی ممنونم. همه شرایطمون مثل همه، فقط باید امیدوار باشیم کم کم این سنت ها و افکار غلط و مسموم از این جغرافیا ریشه کم بشه دیگه. مرسی از تماس شما. خیلی تلفن های امروز خیلی تلخه. خب دیگه به هر حال بسته با توجه به موضوع اینطوره و باز هم من میگم که جای خالی آقایون در این موضوع احساس میشه. من با اجازهتون برم یه چای بخورم، برم یه سری به شلمان بزنم، برمیگردم.
نه ببین قزنفر، آرام باش آقا، آرام. بابا گوش بکن یه دقیقه. من معلمتون نیستم. مگه من بزرگتون نیستم؟ بابا گوش بده دیگه. ها، نفس عمیق گوش کن، نفس عمیق بکش، عمیق. ها، عمیق دم، بازدم، عمیق‌تر. ها، یکی دیگه، همین، عمیق، بازم عمیق‌تر. ها، بهتر نشد؟ خب من میگم ببین، تو فکر چوب و بیل و این چیزا رو از سر تو بیرون بکن. گوش بگیر به من.
آقا شلمانه، همیشه تلفن به دست خودم.
یکم با من گوش نکن دیگه الان، یعنی برای من جلسه پیش آمده، ما باید برم. کاری نکنی ها، به نفس‌های عمیق تو ادامه بده. دم،
چه خبر؟
بازدم، آفرین، من تو رو میگیرم زود. باشه، خداحافظ فعلا. به به، آقا فرشید عزیز،
مخلصم شلمان جون.
این طرف آقا
ما که همش میایم اینجا مزاحمتو میشیم دیگه، برای چای و احوال پرسیو.
آقا به جان تو، اگه این چایای ما نبود کسی 100 سال سیام سراغ من اینجا نمیگرفت.
نه نه گو نه بابا، این حرفا چیه شلمان جون؟ ما دوستت داریم خیلی زیاد.
میگم که بذار من یه چای پس برای تو بریزم.
قربونت برم. به به به،
آقا عطر میبینی آقا فرشید؟ آخ
آخ، اصلا آدم از گوش میره بابا.
آره دیگه.
میگم راستی شلمان، داشتی چیکار یوگا موگا داشتی با کسی کار میکردی پشت تلفن؟
این خدمت شما. اصلا بساتی دارم من آقا فرشید که نگو.
چرا، چی شده مگه؟
این قزنفر غیرت آبادی اعصاب زده از رفیقای قدیمی منه که میشناسی تو.
والله من کجا بشناسم آخه؟
راست من چی میگم آقا، من قاطیم، خاک بر سر من بکنن اصلا. بله
خیلی، حالا چرا اینجوری میکنی؟ ای بابا، خب هر چی هست بگو ببینیم چی شده.
این برای دخترش نامزد گرفته، دختره یه بار با نامزدش رفته بیرون، شب دیر شده، دختره رفته خانه پدر مادر نامزده مانده.
خب بعد
آقا هیچی دیگه آقا، قزنفر رگ غیرتش زده بالا، میخواد پدر دخترش و نامزدش و پدر مادر نامزدش همه رو میخواد در بیاره. آره آقا،
خب این باش حرف بزن باش شلما، این چه کاری آخه اینجوری که
آقا فرشید حرف.
آره
من از صبح تا حالا تمام فنون یوگا و مدیتیشن همه آقا ست تا ورزش آرام بخش دیگر روی امتحان بکردم آقا، تا تونستم اینه من نگاهش بدار. دارم، وگرنه داشت میره بیل و برداره بره خانه پسره.
خدا بیل؟
آهن ده آهن ببره. ما شانس آوردیم کلنگ نداشت، وگرنه اولش دنبال کلنگ بودی.
این که خیلی بده که شلمون زشته. خب حالا چی بالاخره چی شد؟
آقا نشستم صد تا خاطر از زمان نامزدی خودش و خودم و اینا براش تعریف بکنم، میگم غضنفر آدم باش دیگه، انسان باش. گوش نمیده دیگه آقا، اصلا یک جای دیگه.
خب بالاخره چی شد آخرش؟
هیچی دیگه آقا، آخرین چیزی که اثر بکنه این سنجد بود آقا.
سنجد؟ سنجد بانسی؟
آقا من یاد من آمد که سنجد یکی از آرام بخشترین چیزهایی که میشه مصرف کرد. بهش گفتم که بره یه نیم کیلوی سنجد بخوره.
اون نیم کیلو سنجد؟
آن دوره
بابا سنجد برای یوبس شدن خوبه، شرمان نه برای آرام بخشی.
جان من؟
آره بابا جان.
من میبینم این از وقتی سنجدها رو خورده گلاب بروی تو همشه توی دشویی با ما حرف میزنه، پس برای همینه.
به نظرم بهش بگو بره اول از همه یکم روغن زیتون بخوره، بعد به ادامه درمان بره. شلمان
البته بادم نشد آقا پاشی، حواسش پرت شد به یوبس بود
از دست تو شلمان. ولی نه آفرین، نه کلا فکر تو دوست
قربانت نوکرت هم آقا پاشی دیگه، کاری که دست ما برمیاد.
مرسی بابت چای، من این چای رو فقط میبرم ادامه‌شو تو استودیو میخورم دیگه، تموم نشد.
نوش جان خوش اومدی آقا، خوش اومدی، قربانت خدا. خب من پاشی زنگ به این بزنم این سنجد رو درست بکنم. این اول ورده دیگه، ورده ورده، این دستش به آفتابه فکر کنم. آه الو غضنفر، گوش بگی، چطوری؟ خوبی تو؟ بهتری؟ چی؟ توی دستشویی؟ آه عیب نداره، آنها اونم درست میکنیم. ببین گوش کن قضی، آقا شما برو همین الان یه قاشق روغن زیتون بخور، من بعدا حرف میزنیم با آقا. نه بره دکتر بگفته، بره به جان تو همین الان من بیدم دکتر بیدم، بره برو بخور، برو بخور، من منتظرم. ها رفتی ها بوده ببینم.
بیا بیشیم در یا کنار، موجن ور فوشن سر، او یکی جنس بشر، پیدنی به آی گیل کار، کف به لب جوش زنان قد خوره خوره کنه، سبز دریای خزر مثل ایتشیر گیل کفت، بکنه پیر همه تا محتاج سوزن نببی، ووین انگوشت نخور غصه خاتم گیل کفت، فدهیم جمله دنیای بدون یادران، گاه بیریش گهی ریش مسلم گیل کار، گیل کار، گیل کار، گیل کار، گیل کار، گیله کار، گیله کار، گیله کار.
خب ملی خانم تشبه بردن ناراحتن.
بله بله، من همین شد؟ آخر برنامه‌ای میخوام انتقاد،
آخر برنامه نشدی
که یه ذره مونده با آخر برنامه.
خب چی شده؟
من میخوام انتقاد سفت و سخت و قاطعانه و محکم و کوبنده و سرشار از تعجب و شاخ روی سر و فازتون چیه رو از این آدم میلیونر پیلیونر را بکنم کلا.
چی شده باز اوقاتی کردی؟ پول دارن دیگه چی کار کنیم؟ پول
نه
دارن.
نه آخه شما اجازه بدین من بگم دلیلشو. من دلیلش خواهش میکنم، من دلیلشو بگم، شما خودت هم میای این بره پل.
ما الان رو پلیم مگه؟
آره دیگه، الان ببینید بحث یه پل تاریخیه توی شهر روتردام هلند. خب. آره بحث جدی، خیلی جدی. خب. آره توی شهر روتردام هلند یه پل تاریخی است که به خاطر آقای جف بزوس مالک آمازون میخوان خرابش کنن.
چی شد؟ یه پل تاریخی رو واسه بل. ایشون خراب کنن؟
بل.
واسه جف بزوس؟ بل. چرا خب؟
ببینین آ بگم که این پل اولا که سال 1878 ساخته شده. آره یعنی 144 سال پیش.
خیلی قدیمیه.
بله بله. بعد این آقای بزوس از مال دنیا میدونین که خیلی چیز خاصی نداره.
آره بابا ایشون فقط یه کمی سومین آدم ثروتمند دنیاست. آره یعنی خیلی دنبال مادیات نیست.
آره آره. بعد در کنار اون هیچی نداشتناش، ایشون یه کشتی 430 میلیون یورویی داره.
آها.
آره که خب توش سینما و استخر و سونا و اینا هست و یه باند مخصوص هلیکوپتر.
آخه آره. بعد لابد آها نکنه این چون بعد دکلای این کشتی بلنده از زیر پل رد نمیشه میخوان بزنن پلو بپوکونن.
دقیقاً اینجوریه.
واقعاً؟
بله.
الان من نفهم این قایق الان میخواد بره یا بیاد؟
بیاد، خواد بیاد.
یعنی وقتی پلو درست میکردن حواسش به قایق جف نبوده؟
نه دیگه، ببینید برای همینه همیشه از بچگی به ما میگفتن قبل از ساختن پل به اندازه قایق چی فکر کن.
من یادم میگفتن اول چاه رو بکن بعد منارشو بدوز.
یا حالا همون دیگه، ولی خب برای شهرداری روتردام من منار رو چجوری ترجمه کنم؟
ولش کن اصلا، چیکاری؟ یعنی جدی جدی میخوان این پل رو خراب کنن تموم شه بره؟
بلد.
تاریخی بودن و اینا هم هو تو تو.
دیگه ببینین البته این,
این پول... کشتیه چجوری اونور بوده؟
اونور ساخته شده.
اونور ساخته شده.
ببین اینجوریه که اینم بگم البته که این پل زمان جنگ جهانی دوم به خاطر بمبارون‌ها کلا منهدم شده بوده یه جورایی و سال 2017 بعد از چندین دهه برای بازسازیش که تلاش شده بالاخره افتتاح میشه.
یعنی بیشتر از نیم قرن طول کشیده این پل رو درست کنن بعد دوباره الان میخوان خراب کنن. خب چه کاری بود میذاشتین همونجوری بمونه؟ قایق آقای بزوس هم بدون مشکل رد میشد ازش دیگه.
دیگه اینجوریه دیگه. شهردار روتردام که این قراردادو با بزوس جان بسته گفته ما فقط بخش وسط پل رو باز میکنیم، یعنی همون داغونش میکنیم که کشتی آقا رد شه دوباره سر هم میکنیم ماجرا رو. آره
بوده حالا این قرارداد
یه معلوم نیست. شهردار هم گفته که ما میزنیم به زخم زندگی و کلی شغل ایجاد میشه، نگران نباشین همه چی تحت کنترله.
خب مایه ها.
آره ها.
واقعا بعضی از این میلیونرها خیلی عجیب غریبن، اصلا نمیشه فهمیدشون.
مردم شهرام خیلی شاکی شدن، یه عده گفتن اگه ما بودیم واسه ما این پل خراب میکردن.
نه والله
نه دیگه، خب چرا باید واسه این آدم مشهور هر کاری بکنن؟
خب اونا سومین ثروتمند جهان نیستن که، اگه بودن حل بود. ملینا جان
اینم ها By all of the things I never had. By everything. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? Oh, every time I close my eyes, what you see, bro? I see my name in shiny lights. Uh-huh. Oh, yeah, yeah. What up? A different city every night. Oh, yeah, yeah, yeah. I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah. Oh, oh, sing it. When I'm a billionaire. Oh, oh, oh. I wanna be a billionaire, uh-huh. So freaking bad.
خانم آقایون، متنین عزیز ما از یه طرف هشدار میدن که به زودی آمار روزانه قربانیان کرونا سرقمی میشه و میگن پیک شیشون به سلامتی جمع تو راهه و خلاصه کلی توصیه های اینچنینی میکنن. بعد تو خود مجلسشون جلسه ها با فاصله گذاری ویژه انجام میشه، بیا و ببین. ولی از اون ور بحث تعطیلی مدارس که پیش میاد، میگه اصلا نیازی نیست. خود جناب وزیر آموزش پرورش گفته اومیکرون مثل سرماخوردگی خطری نداره، هیچ جای دنیا مدارس به خاطرش تعطیل نشده. حالا ایشون نمیگن همه جای دنیا دانش آموزا سه نوبت واکسن تایید شده و درست زدن، تو ایران از این خبرها نبوده. حالا این هیچی، اگه اومیکرون انقدر بی خطره، اون هشدارا در مورد سرقمی شدن فوتیا رو کجای دلمون بذاریم؟ بالاخره من دم خروس رو باور کنیم قسم حضرت عباسو. البته مسئولین یه لطف دیگه هم کردن به دانش آموزان و خانواده هاشون که راضی بشن بچه هاشون رو بفرستن مدرسه. اینا
رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش از پرداخت هزینه های بستری دانش آموزان مبتلا به کرونا تا سقف 10 میلیون تومان خبر داد و گفت وزارت آموزش و پرورش همچنین هزینه های درمانی سرپایی و بیمارستانی ناشی از هر حادثه برای دانش آموزان را تا سقف 6 میلیون تومان پرداخت خواهد کرد.
اذیت نشین یه وقت، دستشون درد نکنه. میگن هزینه بستری بچه‌تون رو تو بیمارستان میدیم، دیگه چی میخواین؟ جان پول هزینه بستری تو سرشون بخوره، زندگی و سلامتی بچه‌تون براتون مهمتره. چه آدمایی هستین واقعا. گوش بده، خب بازم هست سری آمپر میچسبونین، فقط هزینه درمانو نمیدن که.
آقای کریمی فر گفته همچنین خانواده های دانش آموزان متوفای ناشی از هر حادثه در داخل و یا خارج از مدرسه تا سقف 15 میلیون تومان غرامت فوت دریافت خواهند کرد.
بابا چرا عصبانی میشین؟ کلی داره میگه. خب کرونا هم شاملش میشه. خلاصش اینه که خب بچه رو بفرست بیاد مدرسه، حالا اگه کرونا هم گرفت فوت کرد غرامتش آموزش پرورش میده دیگه. 15 میلیون تومان. بله. بله میدونم، منم دلم میخواد مثل شما یه چیزی پرت کنم سمت وزیر آموزش پرورش، ولی خب نمیشه دیگه، دستمون بسته است. کلا ببین تصورشون اینه که
اولیای دانش آموزان هم با همون نگاهی به فرزندانشون نگاه میکنن که مسئولین خدوم آموزش پرورش به دانش آموزان نگاه میکنن. یعنی پوش خودشون فکر میکنن چرا مدرسه رو ببندیم، میان اینجا، حالا فوقش از هر 100 نفر حالا 3-4 تاشون بعد از اومیکرون حالشون وخیم میشه، میرن بیمارستان، ما هزینهشون میدیم دیگه. حالا این وسط دانش آموزی هم مرد که بالاخره 15 میلیون تومان میندازیم جلوشون باعث تشفی خاطر خانوادهشون میشیم. به خدا استدلالشون اگه جز این بود هر چی خاصی به من بگو. آموزش پرورش نیست که، وزارت گوشت قربونی و کشتار همگانی ماشاءالله.
دل و دلدار کجا، غم و غم خار کجا، کس کجا هست و منه بی کس و کار کجا، نیستی تو هنوز با دلم یک سره هست، درد من خاطره نیست، خاطره درد من هست.
هیاهوی خبرهای هولناک این روزها انقدری روان هممون هوار شده که شاعر خوبی کشورمون سید علی صالحی هم نتونسته این همه قساوت و بیرحمی رو وارد شعر نکنه و اینطور سروده: بی سهم و بی سایه سنگ خواهی شده ای پشیمان، سر بریده یان دختر امانت هفت آسمان آبی بود، دست تو چه می کنه؟ نفرت نه بر تو که بر نداشتن، که شادی را از تو گرفت، تا تو چاقو را به جای گلوبند اشتباه بگیری، چاقو هم دارد برای گل سرخ گریه می کند. تو چطور؟ دریغا دریغا پشیمانی آدمی بر بلندای دار، دیگر به چه درد این خانه بیچراغ میخورد؟
مثل اون دختری که پشتو دوخته و اون که پول نداشت تو آتیش سوخته، مثل مادرم با اون زندگی زوری، زنی که خلاصه شده تو قابلم و غوری، کسی تال نتونسته ببینه بدنشو، کسی اثر نتونسته بگیره رو سریشو، میگفت بعد مرگ میبرنش جهنم، میگفت آدمو از سر معاویزو میکنه، گفتم مگه نگفتن بیش زیر پای شماست ماما، بیش سر کاریه بیا دنیا رو بچست، میگفت از اون داره میگه موتنم سیخ شده، گفتم میترسی؟ ترس به روحت میخ شد. 70 سال زن بوده یعنی کلفه، یعنی چیزی تو زندگیش ندید جز خفن، زنی که گناه بود بودنش ولی بی جا، زنی که اصال کرده بودنش دفاع، کسی که خیانت نکرد به شوهرش چی شد؟ 50 سال فوشینید و کتک خورد، باید تو سری بخوره بمیره نفس نکشه، عکس هیچ پرنده ای رو بی قفس نکشه، زنی که همیشه یه سایه اونو میپایید، عروسکی که مرد به هر شکل باش میخواد، تو بوگ سیلی و شلاغ میدی خانم، تا کی میخوای به مردا باج بدی خانم، مثل بطن شدی همدم ولگردا، تقدیر تو دست توی واسه فردا، تو بوگ زمین سوختمونو میدی خانم، تو هم از عشق به فرش رسیدی که خانم، ما که از مردی مردیم لاغل تو زن باش، یکم از اونت غیرتت رو ما هم بپاش، تو بوگ زمین سوختمونو میدی خانم، تو هم از عشق به فرش رسیدی که خانم، ما که از مردی مردیم لاغل تو زن باش، یکم از اونت غیرتت رو ما هم بپاش، ما که از مردی مردیم و چیزی ندیدیم، از تو کتاب اسم رستم و فقط شنیدیم، که اگه اونم بود امروزت من کراکی بود، رستم امروز از جنس بد شاکی بود، رستم اگه بود واسش جور می ساخته، تو گردنش آفتاب لگن می داخته، شاید می رفت جنگ و برمیگشت احترام داشت، سرتیپ سپاه می شد تو دبی سهام داشت، رستم می تونست حتی به قوی گنجیشه، یکم کان تو پوپر بخونه فرنگیشه، می شد اسلام و سکولاریستی تحویل کنه، می شد ق
قرآن رو تو هرمونوتیک تفسیر کن، میشد فیلم بسازه تو کم تقدیر بشه، میشد جوک بگه موتر سبیر بشه، شاید میرفت اروپا الان دوتا پاس داشت، اونجا تاکسی میروند اینجا الگانس داشت، تو هر عید میرفت تو کنسرت ها میرخسی، دیگه حرف سیاسی نمیزد میترسید، رستم اگه بود میگفت جدم عرب بود، خزر مال روسا خلیج خلیج عرب بود، رستم اگه امروز بود رستم و از یاد میبرد، شانومه 23 سال تو تاخچه خون خاک میخوان، ما مرد نیستیم تو رو مون خط بکش، پرچمو بگیر خودت بشو رئیس جنبش، ما که از مردی مردیم لاغر تو زن باش، یکم از اونت غیرت تو ما هم بپا، بو که زمین سوختمونو میری خانم، تو هم از عرش به فرش رسیدی که خانم، ما که از مردی مردیم لاغر تو زن باش، یکم از اونت غیرت تو ما هم بپا، بو که زمین سوختمونو میری خانم، تو هم از عرش به فرش رسیدی که خانم، ما که از مردی مردیم لاغر تو زن باش، یکم از اونت غیرت تو ما هم بپا.
چه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساز.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
نادیده گرفتن ما رو، با خودم با همه دنیا قهرم، هیچکی یادش نمیاد کی بودیم، عاشق حافظه این شهرم. وقتی گریم میگیره میخندم، نمیدونم با خودم چند چندم، زندگی کردنم و یادم نیست، بس که هر ساعتشو جون کندم. کجایی کجایی دل سادم، ببین من به چه روزی افتادم، ببین زندگیمو. کجایی شب حس خوشحالی، شدم شکل یه حسرت خالی، ببین زندگی. پنهونم هیشگی گردن نمیگیره ما رو، من مثل گل به خودی میمونم. آرزوهامو نبردم از یاد، تا نذارم تو دلم خالی شه، مطمئنم که یه روزی توی کوچه ما هم عروسی میشه. کجایی کجایی دل سادم، ببین من به چه روزی افتادم، ببین زندگیمو. کجایی شب حس خوشحالی، شدم شکل یه حسرت خالی، ببین زندگیمو.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. Oh.
سلام.